صفحه 492 استاد عثمان که هنوزم به خودش نیومده بود داشت از لایه در اونطور رو دید میزد که با اینکه خیلی تاریک بود ولی چیزایی که همون دم در چیده شده بودن دیده میشدن. یه منقل نقره‌ای، یه صندلی بزرگ که از آج یا صدف یا یه همچین چیزی درست شده بود و چند تا شمدون طلایی. رئیس خزانه‌داری گفت ما که میریم تو اونها در رو از بیرون قفل و محرومون میکنن. اون وقت ما تا وقت نماز مغرب وقت داریم که اون کتاب‌ها رو ببینیم. بعدش دوباره با همین تشریفات محرمون رو ور می‌دارن و قفل رو باز می‌کنن تا ما بیایم بیرون. بعد هم خودش رو به استاد عثمان نزدیک کرد و گفت حواسمون باشه یه وقت اشتباهی چیزی نره تو جیبمون که وقت بازرسی آبروزی نشه، چون قرار بود به وقت بیرون اومدن تا اونجامون رو بگردن. بالاخره وقتش شد که بریم اون تو و هنوز چند قدمی بیشتر نرفته بودیم تو که در رو بستن و همه جا تاریک شد. حالا سرماش یه چیزی ولی بوی نم و گرد و خاکش اصلا قابل تحمل نبود. چند تا پنجره خیلی کوچیک هم اون بالا بود که از لای نرده های کلفت آهنیش نور خفیفی میزد تو. همه چی در هم و بر هم بود و به هم ریخته. راستش وقتی رئیس خزانه داری گفت اینجا نظم و نظام خاصی نداره اصلا فکر نمی کردم منظورش این باشه. دیوار هر دو طبقه با بهترین چوب‌ها قفسه بندی شده بود، کف اتاق‌ها هم پر بود از صندوق‌های بزرگ فلزی. اما اگه قرار بود همه اون اشیا با نظم و ترتیب درست حسابی تو صندوق‌ها و قفسه‌ها چیده بشن، 10 تا ساختمون دیگه مثل این لازم بود. چون تو این چند ده سال گذشته هر کجای دنیا جنگی در افتاده بود، غالبش ما بودیم و اون اشیایی هم که اونجا جمع شده بودن، دار و ندار مغلوبای همون جنگ‌ها بودن. اونقدر قالی و قالیچه و فرش و پارچه‌های ابریشمی و اطلسی اونجا بود که همه جا سرخ دیده میشد. شاید هم فقط من اینجوری میدیدم. آقا جزمی گفت نترسیدین که؟ آخه هر کی برای اولین بار وارد اینجا میشه خیلی میترسه. بعضیا میگن اینجا پر از روحه، روح صاحبای قبلی این اموال. ولی من که تا حالا چیزی ندیدم. من که بیشتر از همه از سکوتش میترسیدم. بعد از صدای توتوق توتوق بسته شدن قفل در دیگه هیچ صدایی نشنیده بودم. آدم یاد قبرستون می افتاد. باور کنین اگر صدای خسخس نفسهای آقا جزمی آخه تو دماغی نفس می کشید و صدای طلاب طلوب قلب استاد عثمان نبود، همون اولش اشهد رو خونده بودم. نوری که از اون پنجره های کوچیک سقفی می افتاد رو اون اشیای نفیس و گرانبها مثل نوری بود که از روزای روشن تابستونی از پنجره های ساقه گنبد مسجد ایاصوفیه میفته رو نمازگزارای تو گنبدخونه. البته خب خیلی کمتر و خفیفتر. اولش که چشمامو هنوز به این نور عادت نکرده بود، بیشتر چیزا رو حتی اگه 2-3 بار هم نگاه میکردم نمیتونستم تشخیص بدم چیه. چیزی که اولش فکر میکردم یکی از همون صندوقای بزرگ فلزیه، تو نگاه دوم یه بالش بزرگ عجمی با مخمل گلدوزی شده بود برام و تو نگاه سوم مجسمه یه فیل که از آج و صدف درست شده و آخرش هم نفهمیدم که اون واقعا چیه. اما آروم آروم دیگه چشمام داشت عادت می‌کرد و دیگه همه چی برام سرخ نبود و رنگای دیگر رو هم میتونستم ببینم، ولی هنوزم به زحمت میشد فهمید چی به چیه. تا اینکه آقا جزمی یکی از اون شمع‌دونای طلایی رو برداشت و دو تا شمع بزرگ هم که نمیتونم از بیرون با خودش آورده بود یا اونا رو هم از همونجا پیدا کرده بود گذاشت و جا شمعی رو روشن کرد. وای خدای من، اینجا دیگه کجاست؟ ظرف و ظروف چینی اصل با هر طرح و رنگی که دلتون بخواد، پارچه های ابریشمی و اطلسی تاقه تاقه، شمدونای طلایی و نقره‌ای و مفرقی از هر کدوم چند صد تا، آج فیل، شاخ کرگدن، پوست پلنگ، اسباب جنگی که دیگه نگو نپرس، توپ، تفنگ، تپانچه، از این مدل ونیزی بگیر تا اون تهپرکنهای هندی، کلاه خود و زره و شمشیر و قمه و گرز و تیر و کمون که دیگه فت و فرابون، همشون هم نقشدار و تزئین شده، اونم با چه چیزایی، یاقوت، زمرد، یشم چینی، حتی الماس، خود طلا و جواهر که کرور کرور از هر نوعش که بگین، انگشتر و گوشواره و گردنبند و خلخال و علنگو که هیچ، یه مشت زلم زیمبوی عجیب غریب با نقش و نگار عجیب غریب تر از خودش که فکر کنم مال جنگ مصر باشه. فقط نزدیک 1000 تا تاج بود از طلای ناب با تزیناتی از هر نوع سنگ قیمتی که به ذهنتون میاد، از زمرد فیروزه بگیر تا مروارید و الماس، 7-8-10 تا صندوق بزرگ آهنی فقط پر از زین و یراق اسب بود، همه از طلا و نقره. کنارش هم یه عالمه رو انداز مخصوص اسبای تشریفاتی از چرم گاو و ابریشم و حریر. غرق این چیزا بودم که یه لحظه استاد عثمان خیلی آروم گفت: پس کتابا کجاست؟ آقا جزمی گفت: کدوم کتابا؟ اگه منظورتون اونایی که تو نقاشخونه خودمون کار شدن، باید بگین دوره کدوم پادشاه. که من به نظرم کتابای دوره سلطان صلیب از همشون بهتره. اگه منظورتون کتابایی که تو دوره‌های مختلف از طرف سفرای ممالک مختلف به پادشاهمون هدیه شده، باید بگین که دوره کدوم پادشاه و هدیه کدوم سفیر. که من به نظرم کتابایی که از طرف سفیر ونیز به پدر مرحوم پادشاه حال حاضرمون هدیه شده از همشون بهتره. اگه منظورتون کتابایی که تو جنگ‌های مختلف به غنیمت گرفته شدن، باید بگین کدوم جنگ با کدوم مملکت، که از بین اونا هم کتابایی که سلطان محمد فاتح بزرگ از روم آورده از همشون بهتره. یا اگه منظورتون، استاد عثمان حرفش رو قطع کرد و گفت: کتابی که 30 سال پیش شاه طهماسب به سلطان سلیم مرحوم هدیه کرده بود. آقا جزمی گفت: پس باید بریم بالا. بعدش هم شمدون رو گرفت و راه افتاد، ما هم که پشت سرش. از پله ها رفتیم بالا. این طبقه منظم‌تر از طبقه پایین بود. یه راهروی تنگ و باریک که در 10-20 اتاق کوچیک بهش باز می شد. دنبال آقا جزمی رفتیم تو یکی از اتاقها که تو هر اتاقی هم 10-20 صندوق بزرگ فلزی بود. آقا جزمی جلوی یکی از صندوقها وایساد. روکش پارچه‌ای روش رو برداشت و درش رو باز کرد و رو به استاد عثمان گفت: تو این صندوق فهرست تمام کتابهایی که تو دوره‌های مختلف از طرف ممالک مختلف به پادشاه‌های ما هدیه شده. بعد یکی از اون کتاب‌های بزرگ رو که جلدش سوختی بود و روش هم چیزای حک شده بود برداشت و داد به استاد عثمان و گفت: من چشام خوب نمی‌بینه. استاد عثمان چشم‌هاشو تیز کرد و زل زد به کتیبه اون کتاب و گفت: چنگیز خان، تولای خان، قبیلای خان، گیلدای رای خان، اینا که مال چین و مغولستانه. بعد اون کتاب رو گذاشت تو صندوق و یکی دیگه رو برداشت و همین جوری صفحه‌شو باز کرد. صفحه‌ای که باز شد یه نقاشی شاهکار توش بود از قصه خسرو شیرین. همون جای قصه که فرهاد شیرین رو با اسبش یه جا بلند و از تو رودخونه رد میکنه و عمر رودخونه هم که خسرو و ندیمه هاش منتظره. نقاش این صحنه رو طوری کشیده که بیننده بیشتر از بازوی برهنه فرهاد به چشمای محزون اون نگاه میکنه و به جای اینکه قدرت بازو رو ببینه، قدرت عشق رو میبینه. 3 تا درخت سروی هم که این بر رودخونه کشیده شده بودن درست مثل 3 قطره اشک بودن که انگار از چشمهای خود نقاش چکیدن. من همه چی یادم رفته بود، غرق این نقاشی بودم که یهو استاد عثمان گفت: مال 80 سال پیشه، تو تبریز کار شده. اصل نیست ولی خوب کار شده، باید اصلش رو ببینی، کار بهزاده، یه شاهکار بی‌نظیر. استاد عثمان اون کتاب رو گذاشت سر جاش و یکی دیگه رو برداشت. این یکی نسخه از کلیله و دمنه بود و صفحه‌ای هم که استاد باز کرده بود مربوط می‌شد به داستان دوستی مصلحتی موش و گربه. داستانش رو خوندین؟ ای بابا، شما اصلا کتاب می‌خونین؟ قصه از این قرار بود: موشی که داره از دست یه سمور فرار می‌کنه، میرسه به گربه‌ای که گیر کرده تو تله یه شکارچی پیر که کارش فقط گرفتن گربه هاست. بعد گفتگوی مفصل بین این دوتا رد و بدل میشه که باید خودتون بخونینش. خلاصه نتیجه این میشه که اون دوتا به تفاهم میرسن، اگه گربه با ترسوندن و فراری دادن سمور موش رو نجات بده، موش هم با جویدن بندهای اون تله جون گربه رو نجات بده. تا من از فضای این قصه بیام بیرون، استاد عثمان اون کتاب رو هم گذاشت تو صندوق و یکی دیگه برداشت و همینجوری تصادفی یه جاش رو باز کرد. این یکی رو تا حالا ندیده بودم. یه زن زیبای قد بلند که با یه دستش شال سرخی رو گرفته بود جلوی صورتش و با دست دیگه‌اش داره چیزی رو اون دوردورا تو افق به مرد خوش قیافه‌ای که جلوش وایساده نشون میده. اونقدر هم رابطه‌شون محترمانه بود که نمیشد به راحتی گفت با هم چه مناسبتی دارن. زن و شوهرن، عاشق و معشوقن، شاید هم خواهر و برادر باشن. هنوز این نقاشی رو درست ندیده بودم که استاد عثمان این کتاب رو هم بست و گذاشت تو صندوق و یکی دیگر رو برداشت و بازش کرد. دو لشکر تا به دندون مسلح روبروی هم وایسادن و منتظرم ببینن پهلوان کدومشون تو جنگ تن به تن برنده میشه، که اگه اشتباه نکنم این دو لشکر باید مال ایران و توران باشن. این نقاشی ها چه مال 100 سال پیش باشن، چه مال همین دیروز، چه مال نقاشای خودمون باشن، چه مال نقاشای هر مملکت دیگه، فقط میتونم بگم که عالین، واقعا عالین. اگه موضوع نقاشی رزمه، مطمئنم که اون نقاش داشته با نفس خودش میجنگیده. اگه موضوع نقاشی بزمه، مطمئنم که اون نقاش داشته عشق خودش رو میکشیده. اگه موضوع، استاد عثمان گفت نه این هم نیست. کتابی که این بار استاد عثمان از اون صندوق برداشته بود در واقع کتاب نبود، مجموعه نقاشی بود که کنار هم جمع شد و آستر خورد و جلد شده بود که عجم‌ها به این جور مجموعه نقاشی‌ها میگن مورق. اولی نقاشیش یه منظره بود، یه دشت وسیع که آخرش به چند تپه ماهور ختم می‌شد. خورشید داشت پشت سر اونا غروب می‌کرد و یه جوری از بالا کشیده شده بود انگار که نقاشش از روی کوهی چیزی این دشت رو می‌دیده. استاد عثمان گفت این سبک چینی هاست، اونا از طبیعت همون تعریفی رو دارن که ما از بهش داریم، برای همین اینجوری میکشنش، میخوان بهش روح بدن، عظمت بدن، شکوه بدن. بعدش هم گفت که اصل اون نقاشی توی یه کتاب مغولی بوده، توی یه جنگی کتاب از بین میره و فقط چند تا از نقاشیاش که سالم مونده بودن میفتن دسته یه نقاشی که اهل بخارا بوده. اون هم این نقاشی ها رو با خودش میبره هرات و میفروشه به یه تاجر تبریزی و تاجر تبریزی هم اون رو هدیه میکنه به شاه طهماسب و آخر سر هم که قاطی کتابایی که سلطان محمد فاتح از صفوی ها به غنیمت گرفته بود سر از استانبول در میاره. اینجا هم که کنار نقاشی های دیگه این مجموعه جلد میشه و میاد به این خزانه. یه موضوع بود که تو هر کدوم از اون کتاب های عجمی حداقل یکی دو تا نقاشی در موردش کشیده شده بود. جنگی که آخرش به مرگ ختم میشد. تو نصف این جنگ ها هم که یه طرف رستم دیگه، رستم با دیو سفید، رستم با اسفندیار، رستم با پسر خودش سهراب، رستم با اردوی افراسیاب. خلاصش این که تو نقاشی های اونا هر پهلوان و قهرمان و شاه و شاهزادهی اگه میخواست خودی نشون بده حتما باید یکی رو میکشت یا یکی اون رو میکشت. صحنه های جنگ و خونریزی و قتل و غارت و چپاول هم که تا دلت بخواد، انگار ناف این ملت رو با جنگ بریدن. البته صحنه‌های عاشقونه هم کم نبود ها. درسته که قصه های اینجوری دو سه تا بیشتر ندارن، ولی خب نسخه های زیادی از روشون کار کردن. صحنه‌ای که خسرو دزدکی زیر نور ماه شنا کردن شیرین رو تو اون برکه کوچیک نگاه میکنه، صحنه‌ای که بیهوش شدن لیلی و مجنون رو نشون میده وقتی که بعد از مدت‌ها همدیگر رو میبینن، صحنه‌ای که اون جزیره کوچیک و زیبا رو نشون میده که سلامان و ابسال به دنیا پشت کرد و به اونجا پناه بردن. چند تا صحنه دیگه هم از این دست دارن که من خودم هزاران بار اونها رو تو نسخه های مختلف دیدم. وقتی نقاشی های اون کتاب ها رو می دیدم، استاد عثمان درست همونطور که از یه استاد واقعی انتظار میره هر کدومشون رو برامون توضیح می داد و تفسیر می کرد، حتی ضعیفترینشون رو، و حتی اگه خود نقاشی چیزی برای گفتن نداشت هم لااقل در مورد نقاشش یا اصل قصه یا کتابش یه چیزی می گفت. مثلا می گفت تو این صحنه که یکی از ندیمه های شیرین داره از زیبایی و کمالات خسرو تعریف می کنه، هیچ لزومی نداشته که این جغد شوم اینجا کشیده بشه، اون هم اینجوری درست وسط صفحه. یا مثلا تو صفحه‌ای که زنهای مصری رو نشون می داد وقتی که با دیدن یوسف به جای نارنج ها انگشت هاشون رو می برن، می گفت ابلهانه است که نقاش چند تا پسر رو هم قاطی اون زنها کشیده. یا مثلا وقتی صحنه کور شدن اسفندیار رو دیدیم گفت نمیدونم وقتی اون نقاش این رو میکشیده میتونسته حدس بزنه که به محض تموم شدن کارش چشمهای خودش رو هم به دستور پادشاه کور میکنن یا نه. از لحظه ورود اون به خزانه ساعتها گذشته بود و من درست حسابی از کار استاد عثمان سر در نمی آوردم و نمیدونستم دقیقا دنبال چی میگرده. فقط نقاشی ها رو نگاه میکردم و به حرفایی که دربارشون میگفت گوش میدادم. فرشته هایی که شب معراج حضرت پیغمبر رو تا آسمون هفتم همراهی میکنن، رستمی که همین دیروز به دنیا اومد و زیر نگاه مادر و دایه‌هاش مثل مروارید تو صدف تو گهوارش خوابیده، دارایی که به تلخی تمام از اسکندر شکست خورد و کشته میشه، شب زفاف بهرام گور با اون شاهزاده روسی، سیاوش که برای اثبات بیگناهیش با اون اسب سیاه تنومندش که دماغش هم اصلا کج نبود از روی کپه آتیش رد میشه، خسروی که به دست پسر خودش تو رخت خوابش کشته میشه. استاد عثمان روی بعضی از نقاشی‌ها مکث می‌کرد و بعد با اشاره انگشتش زیر ساقه گل و بته‌ها و لای آجرهای ویرانه‌ها و تن سیاه‌چال‌ها امضای کوچیکی رو نشون می‌داد و می‌گفت نقاش این اثر کی و استادش کی بود و سبک و سیاق شخصی داشته یا نه. استاد عثمان بعضی از کتاب‌ها رو باز نکرده میذاش کنار و بعضی هاش رو هم تا صفحه آخرش میدید. به بعضی از نقاشی‌ها فقط نگاه مختصری میانداخت، اما بعضی هاش رو هم نقطه به نقطه بررسی میکرد. رو بعضی از نقاشی‌ها بیش از یکی دو کلمه چیزی نمیگفت، اما بعضی هاش رو یک ساعت تفصیل میکرد. چرای هیچ کدوم از اینا رو از من نپرسین که خودم هم نمیدونم. چیزی که این وسط نظر منو بیشتر از چیزای دیگه به خودش جلب میکرد، تکرار ترکیب بندی ثابت و حتی نقوش ثابت تو نقاشی‌هایی با موضوع‌های کاملا متفاوت بود. مثلا نقوشی که تو کتاب لیلی و مجنون زمان شاه رضا پسر تیمور، یعنی 200 سال پیش، دقیقاً مشابه نقوش کتاب شاهنامه بود که 60-70 سال پیش تو تبریز کار شده بود. استاد عثمان که از طرفی از دیدن یه همچین نقاشی‌های شاهکاری خوشحال بود و از طرفی هم ناراحت بود که دیگه نقاشی نیست که بتونه مثل اونها نقاشی کنه، در توضیح این قضیه تکراری بودن نقوش نقاش‌ها که نظر منو به خودش جلب کرده بود گفت: در ابتدا خدا دنیا رو با ذوق و شوق تمام خلق کرد و به همون شکلی که خودش میدید به آدم نشون داد. حالا از اون زمان هزاران سال گذشته و دنیایی که ما به این چشم خاکیمون میبینیم هرگز شبیه اونی نیست که جد بزرگمون آدم دیده. اما از اونجایی که ما همه فرزندان همون آدمیم، خاطره از اون دنیا در ذهن همه ماها نقش بسته که نقاش‌هایی که بعد از یه عمر دیدن و کشیدن این دنیا لطف خدا شامل حالشون میشه و چشماشون رو از دست میدن، با تقویت قوه تخیل و تصورشون موفق به یادآوری اون خاطره ازلی میشن و چون منشأ اون خاطره برای همه ابنای بشر یکی بوده، بنابراین نقاشی‌هایی که این نقاش‌ها میکشن هم بسیار شبیه هم میشه. استاد عثمان که از پیدا نشدن اون کتابی که شاه طهماسب به پدر مرحوم پادشاه هدیه کرده بود دیگه واقعا شاکی شده بود، نمیدونم برای رفع خستگی بود یا عصبانیت، نشست روی یکی از اون صندوق‌ها و گفت: قدیم‌ها نقاش‌ها نقاشی رو یه عبادت می‌دونستن و به اصول نقاشیشون به اندازه اعتقاداتشون اعتقاد داشتن. برای همین وقتی نقش بال پرنده‌ای، برگ درختی، پیچ زلفی سالها سینه به سینه از استادها به شاگردها منتقل می‌شد، دیگه اون نقش یه الگو اصل نقاشی می‌شد و کسی جرأت تحریف اون رو نداشت. اما این به این مفهومم نبود که هر نقاشی هر وقت بخواد اون نقش رو نقاشی کنه، درست این خودش رو بکشه، چون نقاش‌ها همیشه در اختیار پادشاه‌ها بودن، پادشاهی که حرف آخر رو حرف خودشون می‌دونستن و به اصول نقاش‌ها هیچ اعتقادی نداشتن. بنابراین نقاش همیشه مجبور بوده برخلاف اعتقادات خودش همون جوری نقاشی کنه که پادشاهش دوست داره. نمیخوام بگم که همیشه تقصیر پادشاه‌ها بوده. نقاشای مزخرف هم داشتیم که یا اصلا آدم معتقدی نبودن یا اینکه مغرور بودن و از بدعت خوششون میومده. البته در طول زمان نقاشایی هم داشتیم که اونقدر مبدع و خلاق بودن که بدعت و نوآوری حقشون بود. اما در هر حال اینجوری هم نبوده که یه نقاش یه بال پرنده رو، یه برگ درخت رو یا دماغ یه اسب رو به همون شکلی که خودش دوست داره یا بهش اعتقاد داره بکشه، بلکه بیشتر وقتها تن به اصول نقاشخونهی درباری که توش کار میکنه میداد و باب میل پادشاهش کار میکرده. بعدش هم از کتاب خسرو و شیرین که دستش بود صفحه رو باز کرد که خسرو و شیرین رو روی تخت پادشاهی تو قصر تابستونیش نشون میداد و متن کتیبه‌ای رو که روی دیوار پشت سرشون نوشته شده بود خوند: ای خدای بزرگ، از سلطنت و حکومت پادشاه قدرتمند و همیشه پیروزمون مظفر پسر تیمور بزرگ محافظت کن تا خوشبخت و همیشه برقرار باشیم. استاد، برای پیدا کردن سبک و سیاق نقاشی اون اسب باید دنبال چجور کتابایی بگردیم؟ اگه اون کتاب افسانه‌ای شاهنامه رو که شاه طهماسب به پدر مرحوم پادشاه هدیه کرده پیدا کنیم کارمون راحته، مگر نباید همه نقاشی های این کتاب رو ببینیم؟ از ذوق و شوقی که تو این جمله آخرش بود فهمیدم هیچم بدش نمیاد همه اون کتاب ها رو صفحه به صفحه ببینه و از این فرصت طلایی که برای تماشای همچین شاهکاری گیرش اومده بود نهایت استفاده رو ببره. ولی خب من چی پس؟ من که هیچ دوست نداشتم بیشتر از این تو اون خزانه سرد و تاریک که بوی نمش داشت اعصابم رو خرد می‌کرد بمونم و داشتم لحظه شماری می‌کردم که اون کتاب لعنتی پیدا شه چی؟ دلم برای شکوری ذره شده بود. به این ترتیب به اتفاق اون پیرمرد و استاد عثمان نزدیک 100 جلد کتاب رو صفحه به صفحه بررسی کردیم و دیگه از هرچی نقش و نقاشی بود حالم به هم می‌خورد و حتی از اون نقاشی خسرو شیرین که اون هم ازش خاطره داشتم هم دیگه به تنگ اومده بودم، چون در عرض اون چند ساعت نزدیک 50-60 نسخه مختلف از اون نقاشی رو دیده بودم که با هم مونه می زدن. دیگه نه به دماغ اسبا نگاه می کردم، نه به هیچ جای هیچ حیوان دیگه ای. اونقدر کنار اون کتاب ها روی اون قالیچه سرخ ابریشمی که نمی دونستم تو کدوم جنگی کی از کی به غنیمت گرفته نشسته بودم که پاهم کرخ شده بودن، و همین رو بهونه کردم و بلند شدم و شروع کردم به قدم زدن. داشتم این بر اونور خزانه رو سرک می کشیدم و اشیای عجیب و غریب رو که از 7 گوشه دنیا جمع شده بودن تماشا می کردم که یهو استاد عثمان داد زد: بله خود خودشه. خوشحال شدم و همینطور که می دویدم سمتش داشتم به این فکر می کردم که اونا لابد یا اون کتاب شاه طهماسب رو پیدا کردن یا اینکه تو کتاب دیگه ای نقاشی شبیه نقاشی اون اسب دیدن. اما متوجه شدم استاد عثمان نقاشی از یک کتاب جلوشه که سوار شدن دزدکی شیطان به کشتی حضرت نوح رو نشون میده. تا منو دید گفت: سالها بود دنبال نقاشی میگشتم. یک کتاب رنگ رو رفته که زمان تیمور تو شهر بغداد به دست نقاشای عرب کار شده بود و یه نقاشی دو صفحه‌ای پرنقش و نگار که انبار کشتی نوح رو نشون میداد. پر از حیوانای مختلف بود و یه گوشه نقاشی هم شیطان رو نشون میداد که داشت از ما تحت یه شطور بدبخت بیرون میومد که تو قصه ها میگن شیطان اینجوری وارد اون کشتی شده. راست یا دروغش رو نمیدونم. این استاد عثمان هم که پاک ما رو گذاشته سر کار. ما دنبال چی هستیم و اون دنبال چی میگرده؟ عصبانی شدم و نشستم روی یکی از اون صندوق ها و کتابی رو که همون بغل افتاده بود برداشتم تا مثلا خودم رو مشغول نشون داده باشم. و میدونین اولین صفحه که ازش باز کردم توش کدوم نقاشی کشیده شده بود؟ همون صفحه که شیرین قرار سر راهش عکس خسرو رو ببینه که از شاخه درخت آویزونه. همون نقاشی که من و شکورین هم ازش خاطره داریم. دیگه واقعا داشتم قاطی میکردم. انقدر نقاشی های دورای مختلف تاریخی رو تو اون کتابا دیدیم که دیگه حساب زمان از دستمون در رفته بود و نمیدونستم الان تو چه دورهی داریم زندگی میکنیم. دیگه داشتم رسمن قاطی میکردم که یهو متوجه چیزی شدم که تو اون چند ساعت گذشته اصلا بهش فکر نکرده بودم. از لوازم شخصی گرفته تا تخت پادشاهی، تقریبا تمام لوازم زندگی بیشتر شخصیت های اون نقاشی ها همونجا تو اون خزانه بودن. از اون لحظه به بعد برای سرگرمی هم که شده سعی میکردم اصل هر چیزی رو که تو اون نقاشی ها کشیده شده بودن بین اشیایی که اونجا بود پیدا کنم و با کنار هم گذاشتن اونا ببینم که اون نقاشی چقدر از روی واقعیت کشیده شده و چقدرش از رون خاطره ازلی که استاد عثمان میگفت. این نقاشی ها که به فاصله 10 سال از هم و توسط نقاش های ممالک مختلف که از هم هیچ خبری نداشتن اما با اصول یکسان و بسیار شبیه به هم کار میکردن کشیده شدن، میخوان بگن که منشأ اون خاطره ازلی برای همه ماها یکی بوده و ما زمانی میتونیم اون خاطره رو به یاد بیاریم که خودمون رو به یاد بیاریم و خودمون رو و بدونیم که کی هستیم و از کجا اومدیم و کجا قراره بریم. درسته که از این حرفای استاد عثمان اونطور که باید و شاید سر در نمی آوردم، ولی کاملا متوجه بودم که اون اصلا دنبال اسب و دماغ کج و این حرفا نیست و نقاشی هایی که از بخارا و هرات و تبریز و بغداد و استانبول در طول ثانیان مختلف کشیده شده بودن اون رو کاملا غرق خودشون کردن و عقل از سرشون پروندن و قضیه قتل شوهرمه و دستور پادشاه و شکنجهی که در انتظارمون بود رو هم کاملا فراموش کرد و داره از هنر و فلسفه حیات و ماهیت وجودی بشر و اینجور چیزا حرف میزنه. برای همین وقتی گفت اینجوری نمیشه و باید شب رو هم همینجا بمونیم اصلا تعجب نکردم. اولش با خودم گفتم یه شب دیگه، حالا اگه استاد اینجوری خوشحال میشه بذار بشه، یه شب که 1000 شب نمیشه. برای همین هم گفتم هر چی شما بگین استاد. ولی بعدش وقتی در خزانه رو باز کردن و دیدم که تصمیمش جدیه از تصمیم خودم پشیمون شدم. آخه دلم برای شکوره خیلی تنگ شده بود و حالا این به کنار، اونو بچه‌ها که نمیتونستن شب رو تو اون خونه تنهایی سر کنن از ترس اون قاتل کثافت زهره ترک می‌شدن. از لای در نیمه باز خزانه درخت‌های چنار حیات خلوت حرمسرا دیده می‌شدن. دو تا پیرمردی هم که اونجا پای اون درخت‌ها وایساده بودن داشتن مثل کرولال‌ها با ایما و اشاره حرف می‌زدن. به احتمال قوی برای اینکه پادشاه مشغول نماز مغرب بودن و اونا نمی‌خواستن سر و صدا کنن. آخه همین چند دقیقه پیش صدای اذان مغرب رو شنیده بودم. ولی چه ربطی داره آخه؟ پادشاه که نمازش رو تو حرمسرا نمی‌خونه. نمی‌دونم، شاید هم اصلا واقعاً کرولال بودن. استاد عثمان هم حرفش با رئیس خزانه داری تموم شده بود و دیگه داشتن در رو میبستن. خیلی دلم میخواست برم خونه، ولی چهره جدی استاد عثمان رو که دیدم سرم رو انداختم پایین و هیچی نگفتم. صفحه 507، فصل 50، ما دوتا قلندر. میدونین که تو خزانه پادشاه چیزی که زیاده مورق و کتابه، از همه جای دنیا هم هست. حالا بیشترش غنیمت یا هدیه من نمیدونم. من هم نمیدونم. نقاشی ما دوتا هم تو یکی از این مورق هاست. با اینکه تو این شهر از نقاش و غیر نقاشش کسی نمونده که قصه ما رو از زبون این آقا جزمی نشنیده باشه، ولی اگر اجازه میدین برای یه بار هم که شده قصه خودمون رو به زبون خودمون براتون تعریف کنیم. فقط اگه جایی از قصه زبون املال به کسی توهین شد یا حرمت کسی رفت زیر سوال، همون لحظه بگین که تصحیحش کنیم ها، چون بعدن که دیگه نمیشه کارش کرد. با اینکه از مرگ ما 110 سال میگذره و تو این مدت حضرات تمام سعیشون رو کردن که ردی از ما به جا نمونه، مثلا همین چند سال پیش قهوه خونه این که پاتوق ما بود درش تخته شد. حالا چرا؟ به بهونه های واهی، نمیدونم، گفتن اینجا لونه شیطانه، چشمه کفره. آخرش هم که انگ جاسوسی برای عجما رو زدن رو پیشونیش و خلاص دیگه. ولی میبینین که سر و مر و گنده جلوتون وایسادم و هنوز هم سر پام و ای نفسی میره و میاد. همینطور که از این نقاشی هم معلومه ما دوتا قلندری، سرتراشیده، پای برهنه، تن نیمه لخت، یه چماق دستمون، یه کشکول آویزون گردنمون، دست من یه تبرزین، دست من هم یه قاشق. من رفیقم، عزیزم، جون دلم، عشقم، همه کسم، برادرم. صبر کن بذار قصه رو تعریف کنم. خب جز سر یه موضوع هیچ وقت با هم مشکلی نداشتیم. اینکه از قضایی که مردم به عنوان نظری میذاشتن تو کشکولمون چه کسی اولین قاشق رو بخوره. آخه ما یه قاشق بیشتر نداشتیم که. ببخشید این اشتباه کرد. مشکل ما این نبود که کی اول غذا میخوره، این بود که کی اول غذا نمیخوره. یعنی من میگفتم که اول باید اون بخوره، من هم میگفتم که اول باید اون بخوره. یه روز سر یه چشمه نشسته و سر این موضوع درگیر بودیم که یه جهانگرد ونیزی که نقاش هم بود بهمون نزدیک شد و گفت اگه بذارین یه نقاشی ازمون بکشه نفر یه سکه بهمون میده. ما هم قبول کردیم. ونیزی هم که میدونین کارشون چجوریه دیگه، وقتی نقاشی میکنن براشون هیچ فرق نمیکنه موضوع پادشاه باشه یا گدا یا حتی یه طول سگ. یه کاغذ بزرگ گذاشته بود جلوشو، ما دوتا رو همون جوری که بودیم میکشید. سر و وضع ما هم که مثل همیشه بود دیگه، یه پشمینه پاره پوره و پای برهنه و سر بیکلا. یه لحظه از نگاهش احساس کردم فکر میکنه ما گداییم. چرا دروغ میگی؟ این که فکر من بود. خیلی خوب، اصلا پس خودت تعریف کن. یه لحظه از نگاهش احساس کردم فکر میکنه ما گداییم و یه چیزی اومد به ذهنم. این به ذهن تو اومد دیگه نه؟ خیلی خوب بابا تو هم بیا، اصلا من خفه خون میگیرم. باید هم خفه بشی، برای اینکه اون به ذهن من اومده بود. آره یه چیزی اومد به ذهنم. فکر کردم اگه سیاهی چشممون رو برگردونیم به سمت تو و سفیدیش رو بذاریم بیرون، همه قلندرها این کار رو بلدن. شاید اون بفهمه که ما بیشتر از این که بخوایم دنیای بیرون رو با همه زرق و برقش ببینیم، دوست داریم دنیای پر رمز و راز توی خودمون رو تماشا کنیم. برای همینی که از مال دنیا جز یه جفت پشمینه و یه کشکول و یه تبرزین هیچی نداریم. یعنی به چیزی جز اینا نیاز نداریم. پس قاشق چی شد؟ آن راست میگه، یه قاشق هم داریم. تازه داشتیم چشمامون رو ورقلمیده میکردیم که دیدیم یه شیخی جیغ و داد کنان داره میره سمت اون نقاشه. باز تو رفتی سراغ شیخ ها؟ من که هنوز چیزی نگفتم. مگه نشنیدی آدم و یه شیخ ارزرومی گفتن که اون مدا یه بار دیگه پشت سر شیخ حرف بزنه زبونش رو از حلقومش میکشیم بیرون و قهوه خونهش رو روی سرش خراب میکنیم؟ حالا کی از شیخ نصرت حرف زن؟ من نمیدونم، از من گفتن. آقا این شیخی که من میگم نه شیخ نصرت و نه تا شیخ مسرتی که جناب مدده قصهشو تعریف کرد ها. یه وقت اون یکی یادت رفت. کدوم یکی؟ همون شیخ سیواسی دیگه، همون که با شیطون رو درخ هیس. خجالت بکش. تازه اون موقع اصلا قهوه نبود که، همه چای میخوردن. خب چی؟ یعنی که گفتی چه ربطی داشت؟ به چی؟ تو گفتی، از من میپرسی؟ آها، آخه شیخ نصرت بیشتر از هر چیزی با قهوه خوردن این جماعت مشکل داره دیگه. شیخ گفت هی تو چرا عکس اینا رو میکشی؟ میدونی اینا چی کارن؟ اینا زندیقن، قلندرن، کارشون گداییه، نماز و دعا و زن و بچه حالشون نیست و پاش بیفته دزدی هم میکنن. مملکت ما این همه چیزای زیبا داره، چرا اونا رو نمیکشی؟ تو میخوای با این کارت به ما توهین کنی ها؟